کوچه و بازار لیاقت و شایستگی این رو دارن، توانایش هم دارن و به تبلیغات شوم ضد انقلاب گوش نکنن که با از بین بردن اینا دیگه دولت سقوط خواهد کرد. همون مردم کوچه و بازار دولت تشکیل خواهند داد و چشم آمریکا و سایر توفاله ها رو کور خواهند کرد.
کور خوندن. این حکومت حکومتی نیست که پایه و اساسش بر مبنای 5 نفر چیده باشه. این ملت خون دادن و تا آخر وایسادن و برقرار هستن و هیچ احدی نمیتونه این ملت رو از راه خودش برطرف کنه.
متاسفم به جای اینکه من این جراحات رو در منطقه عملیات بردارم، اومدم در مرکز تهران در دفتر نخست وزیری مجروح شدم.
اگر ما درباره شهید با هنر و شهید رجایی حرف میزنیم، فقط تاریخ نویسی نیست، شرح حالگویی نیست، این در حقیقت تاریخ انقلابه، این مردم شناسی انقلابه و این ترسیم خط دولت و دولت مردان.
صحبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. 9 روز از شهریور ماه 1403 رو پشت سر گذاشتیم. توی بعضی از شهرها گرمایی که در تابستون امسال داشتیم پشت سر گذاشته شد، تمام شد، اما همچنان بحث صرفه‌جویی در مصرف برق مد نظر باید باشه، رعایت کنیم. برای همیشه این سال و برای هر فصلی تفاوتی نداره، هر موقعی که ما از هر انرژی قرار هست استفاده بکنیم باید قدر اون رو بدونیم و انشاءالله صرفه‌جویی کنیم تا افراد بیشتری از این نعمت برخوردار باشن. از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. دعوت میکنم ادامه برنامه رو بشنوید.
داستان هفته. کاری از رادیو معارف.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان خوب شنونده سلام. در آستانه رحلت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و فرزندان بزرگوارشون امام حسن مجتبی و حضرت علی ابن موسی رضا علیهم السلام، پیشاپیش این مناسبت‌های حزن‌انگیز رو به همه شما تسلیت می‌گیم و این هفته می‌خوایم داستانی از زندگی پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله براتون تعریف کنیم. داستان روایت بلال. این داستان از زبان بلال مؤذن رسول خدا روایت میشه. به سرعت به طرف خانه پیامبر قدم بر می دارم. آبگاهی از سطل لب پر می زند و زانوهایم را خیس می کند. آب را از سردترین چاه کشیدم تا پیامبر را با آن پاشویه کنند. در این 2 روز که بیماری رسول خدا به اوج خود رسیده است، حتی 1 لحظه هم از او غافل نبودم. فقط هنگام اذان به مسجد می روم و گاهی هم به درخواست عایشه برایشان آب می برم. کاش با این همه آبی که بردم حال رسول خدا بهتر می شد. به خانه حضرت می رسم. چند نفر پشت در به انتظار ایستادند. در چشمهایشان یک دنیا غم نشسته. دم در عایشه آب را از من می گیرد. نفس نفس زنان روی پله کوچک گلی می نشینم و با آستینم عرق را از صورتم می گیرم. یادم می آید چند روز پیش وقتی دم در اتاق پیامبر گفتم الصلاة رحمک الله، ای پیامبر هنگام نماز است خدا تو را رحمت کند، حضرت با زحمت از جایشان برخاستند و فرمودند به چهرم دست بکش بلال، ببین آیا تبم شدید است. سر مبارکشان را میان دو دستم گرفتم. مثل کوره سوزان بود. گفتم ای رسول خدا باز هم استراحت کنید. ولی ایشان پافشاری می کردند که به مسجد برویم. بازویشان را به دوشم تکیه دادند و آرام آرام به طرف مسجد رفتیم. در بین راه حضرت فرمودند بلال یادت می آید اولین بار چگونه هم دیگر را ملاقات کردیم؟ دقیقاً مثل الان قدم بر می داشتیم. خندیدم و گفتم ای رسول بزرگوار این ماجرا مال 20 سال پیش است. حضرت لبخندی زدند و فرمودند ولی آن روز من بودم که بازوی تو را گرفته بودم بلال، نه تو. طاقت نمی آورم و از روی پله کوچک گلی بلند می شوم و به طرف اتاق می روم. علی و فاطمه بالای سر پیامبر نشستند و کمی آن سوتر حسن و حسین. عباس عموی رسول خدا هم نزدیک در نشسته. کنار عباس می نشینم. فاطمه آرام می گرید. عایشه به این سو و آن سو می رود. ام سلمه همسر دیگر پیامبر گاهی از آن سوی پرده که زنان نشسته اند پرده را کنار می زند و با نگرانی رسول خدا را می نگرد. به پیامبر نگاه می کنم. آن بزرگوار گاه دستشان را از زیر عبا بیرون می آورند و در آب خیس می کنند و به صورتشان می کشند. رنگ چهره مبارکشان گاه سرخ و گاه زرد می شود. سرشان را از روی بالش به طرف من و عباس می چرخانند. کمی به من نگاه می کنند و بعد به عباس خیره می شوند. گویا می خواهند چیزی بگویند. عباس کمی جلو می رود. پیامبر با صدای ضعیف می فرمایند می خواهم وصیت کنم که مردی آن را انجام دهد. عباس سرش را میان دستانش می گیرد و شانه هایش در گریه‌ای بی صدا می لرزد. بعد از کمی مکث می گوید ای رسول خدا من مردی پیر و عیال مندم، ثروتی ندارم که قرض تو را ادا کنم.
پیامبر سر مبارکشان را بالا می گیرند و با چشمهایشان علی را می جویند. علی دستش را در میان دستهای پیامبر جا می دهد. پیامبر رو به او می کنند و می فرمایند: آیا تو به وصیت من عمل می کنی؟ نگاهم به علی است تا ببینم چه می گوید. گریه در گلویش گره می خورد و نمی تواند جواب دهد. چشمایش از غصه تنگتر می شود. به شتاب از جا بر می خیزد و از در بیرون می رود. صدای هق هق گریه او را می شنوم. دیگر طاقت ندارم. میخواهم مثل علی گریم را به بیرون ببرم، اما دست خودم که نیست. ناگهان بغضم میشکند و هق هق گریم را رها میکنم. صدای گریم با صدای گریه زنان پشت پرده قاطی میشود. ناگاه دستی روی شانم احساس میکنم. دست عباس است، عموی پیامبر. به او نگاه می کنم، به محاسن سفیدش که خیس باران اشک است. می گوید: صبور باش بلال، صبور باش. علی با چشمهای نمناک داخل می آید. کنار پیامبر می نشیند و می گوید: پدر و مادرم فدایت باد، آنچه فرماندهی می پذیرم. تبسمی بر لبان پیامبر می نشیند. عبایشان را کمی از رویشان کنار می زنند و به چشمهای خیس من نگاه می کنند و می گویند: بلال، پرچم، قاطر، زین و لجام و هرچه وسایل شخصی من است به علی بده. و نگاهشان را به حسن و حسین می دوزند و با دست اشاره می کنند. حسن و حسین ماتم زده کنار ایشان می آیند. حسن صورتش را بر صورت رسول خدا می گذارد و حسین صورتش را بر سینه‌اش. پیامبر با دو دست مبارکشان موهایشان را نوازش می کنند. گاه حسن را می بوسند و گاه حسین را. کودکان نیز با گریه جد بزرگوارشان را می بوسند. دستهای حضرت بر گردنشان حلقه میزند و با صدای گرفته و غم‌آلود میفرمایند: حسنم، حسینم. دیگر گریه امان ما نمیدهد. همه میگریم. علی دو کودک را از جد بزرگوارشان جدا میکند و سر پیامبر را بر دامن میگذارد. رسول خدا آرام در گوش علی نجوا می کنند. نمی دانم از چه چیزی سخن می گویند. بعد به اطراف خیره می شوند و لبهای مبارکشان آرام تکان می خورد. بر چهرهشان دانه های عرق می نشیند. گویا با فرشتگان که به دیدارشان آمده اند سخن میگویند و کمی بعد آرام پلکهایشان روی هم میافتد. خانه پر از شیون میشود. بیقرار فریاد میزنم. خانه دور سرم میچرخد. خودم را به زمین میافکنم و دستهای رسول خدا را میبوسم. نفسم سنگین می شود. چیزی راه گلویم را می گیرد. جمعیت وارد اتاق می شوند. دیگر چیزی نمی فهمم. ناگاه تمام تنم خیس می شود. در بین بازوان سلمان چشم باز می کنم. سلمان می گرید و می گوید دوستم بلال، طاقت بیاور. خودم را از بازوانش جدا می کنم. همه چیز را تیره و تار می بینم. فریاد می زنم هستیم را کجا می برید؟ بگذارید یک بار دیگر، فقط یک بار دیگر ببینمش. خودم را در آغوش ابوذر می اندازم. هر دو ناله می کنیم. گاه بر شانه فضل ابن عباس سر می گذارم و گاه بر شانه مقداد. به این سو و آن سو می روم. پاهایم مال خودم نیستند. نمی دانم کجا و چه وقت است. علی را می بینم که به همراه دو نفر دیگر پیامبر را غسل می دهند. علی می گرید و می گوید به خدا تو همیشه پاکیزه بودی. حسن و حسین به سویم می آیند. در آغوششان می گیرم. دلم تاب گریه کبوتران معصوم را ندارد. دلم تاب پرپر شدن پروانه ها را ندارد. دلم دریایی از غم است. باز پاهایم بی اراده به این سو و آن سو می رود. می گویم ای رسول خدا، چگونه بعد از شما می توانم نامتان را بلند بخوانم؟ چگونه؟ در میان قبر علی، عباس، فضل و اوس ابن خولی را می‌بینم. صدای دو نفر را در کنارم می‌شنوم که با هم سخن می‌گویند. یکی می‌گوید چرا بعضی از یاران نزدیک پیامبر نیستند؟ و آن دیگری می‌گوید در جایی جمع شدند تا خلیفه مسلمین را تعیین کنند. وقتی خاک در قبر پیامبر می‌ریزند سرم را بر می‌گردانم. طاقت دیدنش را ندارم. آن سوتر بیرمق و گیج کنار عمار می‌نشینم. سرم به شدت درد می‌کند. از دست نوجوانی آب می‌گیرم و بر گونه‌های تب گرفته‌ام می‌پاشم. عمار غریبانه سر روی شانم می گذارد و آرام می گرید. شب از نیمه گذشته و دمدمای سحر است. تنها کنار قبر پیامبر نشستم. دلم نمیخواهد از کنارش جدا شوم. تمام خاطرات گذشته به سراغم میآید. به یاد میآورم روزی به اتاق ایشان رفتم. پیرزنی کنارشان بود. حضرت از سر شوخی به او فرمودند: پیرزنان به بهشت نمی روند. چین و چروک صورت پیرزن بیشتر شد. وقتی به چشمهای اشکالود او نگاه کردم، دلم سوخت و گفتم: مادر، رسول خدا با تو شوخی می کنند. پیامبر برگشتند و به من فرمودند: سیاه هم به بهشت نمی رود. و آن وقت لبخند زدند و فرمودند: ای بلال، راست می گویم. خداوند پیرها را جوان و سیاهها را سپید رو به بهشت می فرستد. در یاد گذشتم که دستی شانم را تکان می دهد و می گوید: برخیز بلال، برخیز دوست من، وقت نماز است. در کوچه باغ‌های مدینه قدم می‌زنم. نسیمی ملایم برگ‌ها را تکان می‌دهد. به آسمان نگاه می‌کنم. خورشید چون سیبی زرد در دست آسمان است. زیر سایه درخت کنار جویباری می‌نشینم. در این مدتی که از رحلت پیامبر می گذرد، فکر می کنم یتیمی هستم در شهر مدینه. گاه تنهایی در عمق جانم ریشه می کند. آنگاه خاطراتی را که با آن بزرگوار داشتم در ذهنم مرور می کنم. گاهی وقتها آنقدر دلم می گیرد که ساعتها به نقطه‌ای خیره می شوم. تنها با رفتن به خانه علی و دیدار با خانواده اوست که دلم آرام می گیرد. گاهی هم فکر می کنم اگر سلمان، ابوذر و عمار نبودند، چقدر تنها بودم. دوباره در کوچه باغ‌ها قدم می زنم. به یاد روزهایی می افتم که دست حسن و حسین را می گرفتم و به حضور رسول خدا می رفتم. حضرت با دیدن آنان می خندیدند و با آنها بازی می کردند. به آسمان نگاه می کنم. خورشید خود را کم کم به وسط آسمان می کشد. بعد از مدت ها می خواهم یک بار دیگر از آن بگویم. آخر دیشب یکی از دوستانم پیغام آورد که دختر رسول خدا میگوید خیلی دلم میخواهد صدای مؤذن پدرم را بشنوم. او هرگز چیزی از من نخواسته است. عهد کردم بعد از پیامبر از آن نگویم. اما نه برای علی و فاطمه. به سوی مسجد حرکت می کنم و زیر آفتاب داغ عرق ریزان به مسجد می رسم. از اینکه به سوی بام می روم همه با تعجب نگاهم می کنند. یکی می گوید: چطور شده بلال می خواهد امروز اذان بگوید؟ و آن یکی جوابش را می دهد و می گوید: می گویند به درخواست فاطمه دختر رسول خداست. بی‌اعتنا در مقابل همه صداها و نگاه‌ها به بام می‌روم. با سرفه‌ای سینه‌ام را صاف می‌کنم و می‌گویم الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. صدایم می لرزد، صدایی که بغض پشت آن خوابیده. می خواهم گریه کنم اما جلو خودم را می گیرم. کمی مکث می کنم، بعد ادامه می دهم. ناگاه فریادهایی را می شنوم که می گویند بلال خاموش باش، دیگر اذان نگو، بس کن، فاطمه از دنیا رفت. نمی دانم چگونه خودم را به انبوه جمعیت می رسانم. مردان و زنان با چشمهای پر از اشک نگاهم می کنند. زنی آب به روی فاطمه می پاشد. فاطمه در حالی که به دیوار مسجد تکیه داده چشم باز می کند. جلو می روم و می گویم هی دختر رسول خدا صبور باش، به خدا سوگند اگر خواهش شما نبود از آن نمی گفتم. فاطمه سری تکان می دهد و می گوید برو بلال، برو و اذانت را تمام کن. می گویم نه ای دختر رسول خدا، بیم دارم، بیم دارم دوباره به یاد پدر بزرگوارت رسول خدا بیفتی و حالت پریشان شود. می گویم و گریه امانم نمی دهد. سر به دیوار می گذارم و زار زار می گریم. خب دوستان، داستان روایت بلال رو شنیدین. امیدواریم از این داستان بهره برده باشین. از خدای بزرگ و مهربان می‌خوایم که به همه ما توفیق پیروی از رسول بزرگوار اسلام و ذریه پاکش علیهم السلام رو عنایت کنه. در آخرت اون بزرگواران رو شفیعمون قرار بده و در دنیا هم از لطف و کرمشون بهره‌مندمون کنه. با این امید همه شما عزیزان رو تا هفته و داستانی دیگه به خدای یگانه می‌سپاریم. خدا نگهدار، سر بلند باشین. سنگ برش مرقده سرسنگ تو آسمان آبیه می‌گذارد سر به خاک راه تو تا ربد مهران جبریل امین. روح هستی در میان بستر است، لحظه های آخر پیغمبر است. روح هستی در میان بستر است، لحظه های آخر پیغمبر می‌برد بالا هر یک از دل.
بده.